ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در راهپیمایی روز قدس در تهران شعارهای علیه حسن روحانی سر داده شد. سپاه پاسداران میگوید در جریان درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان 3 عضو گروه کشته شدند. و دومین روز از نشست سران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می شود. راهپیمایی حکومتی روز قدس روز جمعه در شهرهای ایران برگزار شد و بنابر گزارش‌ها از تهران هنگام حضور حسن روحانی در این راهپیمایی گروهی از معترضان علیه او شعار سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای معترضان شنیده می‌شود که فریاد می‌زنند روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 10 روز پیش در جمعی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته او رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. پس از آن سخنان هواداران آیت الله خامنه ای با تشدید انتقادهای خود از حسن روحانی او را با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران که از سوی آیت الله خامنه ای عزل شد مقایسه کردند. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان 3 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. بر پایه بیانیه ای که روابط عمومی قرارگاه حمزه منتشر کرده، این تیم قصد انجام اقدامات به نوشته این بیانیه تروریستی داشته است. به گفته سپاه یکی از اعضای این گروه نیز دستگیر شده است. در این بیانیه اشاره ای به جزئیات از قبیل محل درگیری، مشخصات گروه مذکور و هویت کشته شدگان و فرد بازداشتی نشده است. هفته گذشته نیروی زمینی سپاه از درگیری با یک گروه دیگر که آن نیز تیم تروریستی توصیف شده بود در سیستان و بلوچستان خبر داد. چند روز بعد نیز مقام های آذربایجان غربی اعلام کردند 40 عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش در این استان شناسایی و دستگیر شدند. دادگستری فارس نیز از صدور حکم زندان برای 6 نفر که آنها را عوامل داعش خوانده خبر داده است. نخستین روز از نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا به حاضران در این نشست اطمینان داد که با اجرایی شدن خروج بریتانیا از این اتحادیه شهروندان اروپایی که در آن کشور هستند می توانند به اقامت خود ادامه دهند، مشروط بر آنکه شهروندان بریتانیایی در کشورهای عضو اتحادیه نیز از شرایط مشابهی برخوردار باشند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه همچنین تحریم‌ها علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. نشست رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه نیز ادامه می‌یابد و این رهبران درباره موضوعاتی از قبیل همکاری‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و بحران پناهجویان رایزنی می‌کنند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان صبح جمعه دست کم 12 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها دست کم 5 تن از کشته شدگان ماموران پلیس هستند و حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته سخنگوی پلیس قدرت انفجار به حدی بود که شیشه ساختمان های اطراف محل انفجار را شکست و صدای آن در همه نقاط شهر شنیده شد. اکبر هریپال وزیر امنیت استان بلوچستان به رادیو اروپای آزاد گفت هنوز نمیتوان با قطعیت از انتحاری بودن این انفجار سخن گفت. بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان مرزهای مشترک دارد همواره با مسائل مربوط به فعالیت گروه های اسلامگرا، خشونت های فرقه‌ای و فعالیت گروه های جدایی طلب روبرو بوده است. و 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند فهرستی از خواستهای خود را در اختیار دوحه قرار دادند. بنابر گزارش‌ها این فهرست شامل 13 مورد است و به نوشته برخی خبرگزاری‌ها از جمله آسوشیتد پرس 3 خواسته اصلی در این فهرست شامل کاهش رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره و برچیده شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در مراسم روز قدس در تهران موشک‌های ذوالفقار و قدر به نمایش درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایش تبدیل به فرصتی شد برای اینکه برخی شهروندان حاضر در این مراسم شعارهایی بر روی این موشک‌ها بنویسند. این موشک‌ها 5 روز پس از آن به نمایش گذاشته می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی یا داعش را در دیرزور در سوریه هدف قرار داده است. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی ابتدا از توان موشک ذوالفقار پرسیده.
موشک ذوالفقار از خانواده شهاب دوست و برد اون به حدود 1000 کیلومتر میرسه.
آقای آریان، علاوه بر موشک ذوالفقار، موشک دیگه ای رو هم جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز قدس تهران به نمایش گذاشته به اسم موشک قدر. برد و توان اون چقدره؟
موشک قدر توانش بایستی بهتر باشه و بردش بیشتره و میشون رو منتسب کرد به جزء خانواده شهاب 3.
اخیراً جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی داعش رو در دیرالزور سوریه هدف قرار داده. با این اقدام و تولید موشک‌های ذوالفقار و قدر و انواع شهاب، چه چیزی میشه گفت درباره اندازه توان نظامی ایران؟
موشکایی رو که ایران استفاده کرد علیه داعش و در دیرالزور، اون گونه که فرماندهان سپاه پاسداران گفتند تمام این موشک‌ها به هدف خورده، ولی نتایج و بررسی‌هایی رو که اسرائیلی‌ها بهش رسیدند با توجه به اطلاعات ماهواره‌ای، اینی که 2 یا 3 موشک به هدف خورده و مابقی به هدف‌های خودش نرسیده، ولی به طور کلی توان موشکی ایران در سطح منطقه، البته مقایسه نمی‌کنیم با آمریکا و دیگر کشورها، قابل توجه است و ایران سرمایه‌گذاری و پیشرفت‌هایی در این زمینه به ویژه در دهه گذشته داشته. به علت توجهش هم به اینی که یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران همین توان موشکی است. ایران نیروی هوایی کارآمدی نداره و بیشتر هواپیماهایی که در نیروی هوایی ایران هست، ما میتونیم نمونه های این رو در موزه ها ببینیم، مثل فانتوم و مثل هواپیماهای F-4 که مال زمان شاست. به همین جهت برای ایران مهمه و یکی از شاید بهترین راه‌ها و در این حال ارزان‌ترین راه‌ها برای ایران باشه که توجه خودش رو معطوف بکنه به توان موشکی است و به همین جهتی که بهش تکیه میکنه. به بارها هم گفته که به رغم شکایتهایی که از برخی از محافل سیاسی آمریکا و قانونگذاران در مورد توان موشکی ایران و آزمایش‌های موشکی ابراز شده، گفته که به این کار ما ادامه خواهیم داد و به باور من ادامه خواهد داد، برای اینکه راه دیگه ای نداره.
حالا آقای آریان، برگردیم به مراسم روز قدس در تهران. هدف از به نمایش گذاشتن موشک ها در این مراسم چیه؟
2-3 بُعد در اینجا هست. چون روز قدس هست، یکی نمایش قدرت، یکی نشان دادن این قدرت به کشورهای اطراف هست و در این حال خب مصرف داخلی هم داره، ولی در مجموع در یک نبرد، در یک جنگ استفاده از موشک در عین اینکه یک نوع بازدارندگی محسوب میشه، ولی عامل تعیین کننده نیست، ورق برگردان نیست. موشکایی را که ایران علیه داعش استفاده کرده، همین موشکایی را که پرتاب کرده، سمبولیک است. آمریکا البته به همراه کشورهای ائتلاف بیش از 20,000 بار بمباران هوایی انجام داده، عملیات هوایی علیه داعش انجام داده، ولی همه این کارها در عین اینکه مؤثر بوده، روند مبارزه رو علیه داعش تعیین نکرده و در سراخر نیاز داره به نیروی زمینی و کسانی که در روی زمین عمل بکنن. به همین جهتی که آمریکا به رغم توان فوق‌العاده هواییش و کارهایی رو که انجام داده، داره از نیروی زمینی مثل کردها استفاده میکنه و نیروهای دیگر و گروهای دیگری رو که تربیت کرده، مثل نیروهای دموکراتیک سوریه که در واقع کردهای YPG دارن، اینا هدایت میکنن برای مثلا آزادسازی رق. در طرف مقابل هم جمهوری اسلامی داره کمک میکنه با توجه به کمکهای هوایی سوریه و همکاری یکانهای ارتش و شبه نظامی که داره در زمین عمل میکنه. منظور نهایی من اینه که موشک خوب هست، مؤثر هست، ولی برابرگردان نیست در تحلیل نهایی.
گفتگوی مصدق کاتوزیان رو میشدید با حسین آریان کارشناس نظامی درباره مراسم روز قدس در تهران و به نمایش درآمدن موشک‌های ذوالفقار و قدر.
و زنانی مانند من اعتقادی به حجاب اجباری نداریم.
حجاب یه نوع امنیته.
جامعه و حکومت و افرادی که مذهبیان با ما آشتی کنن.
خودتون رو نبینید فقط.
به انتخاب ما احترام بذارید.
آتش روشن کنیم و بگیم درختان باید بفهمن که آتش نگیرن.
با اسید پاشی، با باتون، با گشت ارشاد.
رو سر نمیذارم. آزادانه هم دارم میرم میام.
من و زنانی مانند من دوست داشته باشیم.
آزادترین کشور هستیم.
اجبار حجاب، مبارزه با حجاب اجباری، ممنوعیت حجاب. امروز جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. نظراتتون رو در تلگرام میتونید بفرستید به شناسه @فرداگرام و شماره تماستون رو میتونید برای ما ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
خب نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاری است که از اوایل بهمن ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در شرایطی که نه اتهامش اعلام شده نه مقام‌های قضایی ایران درباره وضعیتش اطلاع رسانی کردند. زینب کریمیان، فارغ التحصیل دانشکده خبر و خبرنگار پیشین در خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، از چندی پیش به کار ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی مشغول شده بود. او پیش از بازداشت به عنوان یکی از عوامل تولید برنامه صبحگاهی حالا خورشید با اجرای رضا رشیدپور فعالیت می‌کرد. برنامه‌ای که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش می‌شد و یک هفته پس از بازداشت او پخش آن متوقف شد. البته کانال رسمی برنامه حالا خورشید علت عدم پخش این برنامه را کسالت رضا رشیدپور مجری برنامه اعلام کرد. برخی گزارش ها حاکیست زینب کریمیان در دوران ممنون تصویری رضا رشیدپور با او در برنامه اینترنتی دید در شب نیز همکاری میکرد. برنامه یک ساعته که به مصاحبه های جنجالی با چهره های معروف سیاسی و هنری میپرداخت و به هارد تاک اینترنتی در ایران معروف شده بود. رسانه های ایران از زینب کریمیان به عنوان روزنامه نگار اصلاح طلب و حامی دولت روحانی نام می برند. با این حال به گزارش برخی منابع خبری از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، زینب کریمیان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این روزنامه نگار از حدود 5 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و تحت بازجویی است، اما از اتهام و علت بازداشت او هیچ خبری منتشر نشده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌هایی از بازداشت و عدم اطلاع رسانی درباره وضعیت زینب کریمیان انتقاد کردند و خواستار آزادی این روزنامه نگار شدند.
می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.